بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف باده توحید در کربلای عشق، قسمت 15، صفحه 173، جلسه روز هفتم، فلسفه نزول بلاها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین و السفراء المقربین، لا سیما حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد، و الصلاة و السلام علیه و علی اخیه و وصیه و وزیره و خلیفته فی امته من بعده و وارث علمه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و سید الوصیین و امام الموحدین و قائد القر المحجلین و علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهراء سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین و علی الاحد عشر من ولدها همات الدین و ائمه المؤمنین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الامام الحسین ابن علی علیهم السلام: الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یهوتونه ما درد معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. جهت شادی روح مطهر آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام اجماعا صلواتی ختم کنید. بحث ما راجع به بلاهایی بود که از ناحیه پروردگار به مؤمنین میرسد. مفصلا عرض شد که جمیع این بلایا در حکم عطایا و تحف و طرف و نفائسی است که از ناحیه خداوند متعال به بندگان میرسد. و در جمع بین روایاتی که بلا را از آثار ایمان می شمرد با روایات و آیاتی که می فرمود اگر مؤمن تقوا پیش بگیرد برکات از آسمان و زمین به او رو می آورد، در روز گذشته مطالبی عرض شد. نزول بلا بر حسب مصلحت افراد. همانطور که در بعضی از روایات آمده است، علت زیق و عدم زیق، علت صحت و مرض، علت ابتلا و عدم ابتلا برای مؤمن مصلحت و خیر اوست. خداوند تبارک و تعالی برای خصوص این مؤمن مصلحت می‌بیند که او را در فقر نگه دارد و برای خصوص بنده دیگر مصلحت می‌بیند که او را در غنا قرار دهد. با اینکه هر دو از نظر ایمان و تقوا ممکن است در یک رتبه و یک درجه باشند، مصلحت الهی چنین اقتضا می‌کند. مصلحت بعضی از افراد اقتضا می‌کند که مبتلا باشند و مصلحت بعضی دیگر اقتضا می کند که در عافیت به سر برند و بلیات به سوی آنها نرود. در بعضی از روایات علت یا حکمت این زیغها و بلایا بیان شده است. مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند: اذا رأیت الله سبحانه یتابع علیک البلاء فقد ایقظک. اگر دیدی خداوند تبارک و تعالی بلاهای پشت سر هم به تو نازل می کند، تو را از خواب بیدار کرده است. در این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام حکمت یا علت بلا را به نسبه به برخی از اشخاص بیان کرده و فرموده است: ملاک نزول بلا بیداری مؤمن است. این مؤمن در خواب غفلت است و چون غفلتش زیاد بوده، بلای اول که می آید از خواب بیدار نمی شود. لذا هنوز این بلا نرفته، بلای دوم می آید و بلای دوم نرفته، بلای سوم پشت سرش می آید و همینطور. لذا حضرت می فرمایند وقتی بلایا پی در پی می آید، خدا می خواهد این مؤمن را از خواب غفلت بیدار کند. مؤمن است و ایمان دارد، ولی صرف این که انسان ایمان داشته و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام را دارا باشد که کار تمام نمی شود. هنوز مسیر تقرب را نپیموده و در خواب غفلت است و اوقاتش را به بطالت می گذراند و خدا بلا می آورد تا از خواب بیدارش کند. پس یک علت آمدن بلا در این روایت بیان شده است که به تعبیر روایت علت تتابع و پی در پی آمدن بلاست. یا در آیه مبارکه می فرماید: ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. آدمی طبعش اینطور است که وقتی خودش را مستغنی و بی نیاز می بیند، طغیان و سرکشی می کند. تا مادامی که در فقر و فاقه زندگی می کرد، اهل عبادت و تهجد و آمدن به مسجد بود. ولی همین که از فقر بیرون آمد و غنی شد، ایمانش را کنار می گذارد و مسیر زندگیش متفاوت می شود. خب، خدا این مؤمن را دوست دارد و می‌خواهد مسیر زندگیش تغییر نکند و دست از خدا بر ندارد و لذا او را در همین فقر نگه می‌دارد. این مسئله خیلی اتفاق افتاده و بارها تجربه شده و حکایات هم در این باب بسیار است، هم از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هم در زمانهای بعد. درباره افرادی که فقیر بودند و وقتی به مال و منالی رسیدند دینشان را ترک کردند حکایاتی در تاریخ وجود دارد. به عنوان نمونه شیخ کلینی رحمت الله علیه روایتی را از ابی بصیر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مؤمنی فقیر و بسیار نیازمند به نام سعد بود که در تمام نمازهای حضرت شرکت می کرد و دل پیامبر خدا به حال او می سوخت و می فرمود یا سعد لو قد جاءنی شیئون لاغنیتک، ای سعد اگر چیزی به دستم برسد تو را بی نیاز می کنم. مدتی گذشت و اندوه حضرت به خاطر وی شدت گرفت. خداوند جبرئیل علیه السلام را با 2 درهم نزد پیامبر فرستاد و عرضه داشت ای محمد، خداوند از قصه تو برای سعد آگاه شد، آیا دوست داری او را بی نیاز گردانی؟ حضرت فرمود آری. جبرئیل گفت این 2 درهم را بگیر و به او بده و دستور بده تا با آنها کاسبی کند. حضرت آنها را گرفت و برای نماز ظهر خارج شد در حالی که سعد منتظر ایشان بود. پیامبر به او فرمودند ای سعد کاسبی کردن بلدی؟ سعد گفت به خدا سوگند تا کنون مالی نداشتم که با آن کاسبی کنم. حضرت 2 درهم را به او داده و فرمودند قم فتلو به رزق فقط کنتو به حالک مقتم من یا سعد، برخیز و با اینها کاسبی کرده و برای خود روزی طلب کن، چرا که ای سعد من از این حال روز تو بسیار غمناکم. پس از این واقعه دنیا به سعد رو کرد و هرچه می خرید به 2 برابر می فروخت و لذا مال و منالش بسیار شد و کسب و کارش بالا گرفت. در کنار مسجد دکانی زد و در همانجا به خرید و فروش پرداخت. هرگاه پیامبر برای اقامه نماز بیرون می آمدند می دیدند که سعد همچنان سرگرم دنیاست و برخلاف گذشته خود را برای نماز مهیا نمی کند و لذا می فرمودند یا سعد شغلت که دنیا عن الصلات، ای سعد دنیا تو را از نماز باز داشته است. و سعد در پاسخ می گفت چه کنم، اموالم را ضایع کنم؟ به این شخص جنس فروختم و می خواهم بهایش را از او بگیرم و از این یکی جنس خریدم و می خواهم پولش را بدهم. پیامبر خدا از این وضع سعد بیش از زمان فقر و احتیاج وی ناراحت شده بودند. جبرئیل بر ایشان نازل شد و گفت ای محمد، خداوند از اندوه تو آگاه شد، حال اول سعد را بیشتر دوست داری یا این حال او را؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند بل حاله الاولا قد اذهب دنیاه به آخرته، حال اول او را، چرا که دنیای او آخرتش را برباد داده است. جبرئیل عرضه داشت ان حب الدنيا والاموال فتنه و مشغله عن الاخره، همانا دوستی دنیا و مال و منال فتنه است و انسان را از آخرت باز می‌دارد. به سعد بگو آن 2 درهمی را که به او دادی به تو برگرداند. حضرت 2 درهم خود را از سعد طلب کردند و هنگامی که وی آنها را به ایشان بازگرداند دنیا به او پشت کرد و هر چه جمع کرده بود از دست داد و به حال و روز اولش بازگشت. باری تکرار این معنا در طول تاریخ زنده بودن آیه قرآن را میرساند که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، آدمی طبعش این است همین که خود را بی نیاز میبیند طغیان و سرکشی میکند، نه تنها در استغناء مالی بلکه در استغناء از هر خواسته و آرزویی. این چنین است وقتی آرزوی دنیوی دارد هنگامی که خدا او را به آرزویش برساند طغیان می کند. طبع آدمی این طور است ولی درجه برخی از مؤمنین از این عالی تر است. برای این افراد فرقی نمی کند که غنا بیاید یا فقر، بلا بیاید یا عافیت، صحت بیاید یا مرض. آنها در خواب غفلت نیستند تا با بلا بیدار شوند. خداوند با آنها طور دیگری رفتار می کند و حسابشان از این مرحله جداست. در روایت دیگری امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند اذا مل البطن من المباح امی القلب عن الصلاح. زمانی که شکم از مباح و از غذاهای حلال پر شود، نه از غذاهای حرام که به طریق اولا قلب را کور می کند، قلب انسان از رسیدن به صلاح و حقیقت کور و کدر می شود. لذا در حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه السلام روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ما ملع آدمیون وعا شرن من بطنه، هیچ انسانی ظرفی را بدتر از شکم خود پر نکرده است. لذا چون خدا مؤمن را دوست دارد، می‌خواهد شکم او را گرسنه و خالی نگه دارد. این روایت را دیروز خواندیم که خدایا رزق آل محمد را به اندازه قوت قرار بده، یعنی به مقدار صد رمق یا کفاف روزی داشته باشند. سادگی و زهد معصومین علیهم السلام. خوردن اطعمه و اشربه مختلفه حرام نیست، ولیکن محبوب پروردگار نیز نیست. انداختن سفره‌های متلون و رنگارنگ محبوب پروردگار نیست. مثلا انسان سفره بیندازد و انواع غذاها در این سفره باشد. خداوند دوست دارد سفره ساده باشد و هر کس غذایش ساده تر باشد حسابش آسان تر است. شواهد زیادی بر این معنا از سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم. یک روز آن حضرت روزه بوده و به مسجد قبا تشریف برده بودند. برای افطار یکی از اصحاب شیری که با عسل ممزوج بوده آورد. حضرت تا به سوی دهانشان میبرند بر میگردانند و میل نمی کنند و میفرمایند اینها دو نوشیدنی است که یکی از دیگری کفایت میکند و من هر دو را با هم نمی خورم. من در یک وعده دو طعام نمی خورم و خوردن آن را حرام هم نمی کنم، ولیکن در برابر پروردگار تواضع می نمایم، چرا که هر کس برای خدا تواضع کند خدا او را بالا می برد و هر کس تکبر نماید او را پایین می آورد و هر کس در زندگیش میانه روی نماید خداوند او را روزی می رساند و هر کس تبذیر کند خداوند محرومش می فرماید و هر کس زیاد به یاد مرگ باشد خداوند او را دوست می دارد. لذا سفره های ائمه معصومین علیهم السلام را که در تاریخ می بینیم سفره های ساده ای بوده و این سیره مستمره ایشان بوده است و نیاز به این ندارد که روایت خاصی ما را از غذاهای رنگارنگ و متنوع در سفره نهی بفرماید. اگر شما سیره و تاریخ ائمه معصومین علیهم السلام را ورق بزنید این امر کاملا مشهود است. البته منافاتی ندارد که گاهی به جهت عناوین ثانویه مثل پذیرایی از شخصی خاص سفره رنگارنگی هم برای دیگران بیندازند. از نوف بکالی روایت است که شبی محضر امیرالمؤمنین بود. نیمه های شب دید که حضرت از رخت خوابشان بیرون آمده و نگاهی به ستارگان کردند و فرمودند یا نوف اراقدون انت امرامق، ای نوف آیا خوابی یا بیداری و نگاه میکنی؟ عرض کرد بلکه بیدارم. حضرت فرمودند یا نوف طوبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره، خوشا به حال آنانی که نسبت به دنیا زهد میورزند و علاقه به متعلقات دنیا ندارند و به آخرت راغب بوده و میل دارند. اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا و ترابها فراشا و ما احاطی با و القرآن شعارا و دعا دسارا ثم قرض الدنیا قرضا علی منهاج المسیح. اینها گروهی هستند که زمین را بساط و زیرانداز خود قرار دادند و زندگی و خواب و خوراکشان روی زمین است و خاک زمین را فراش و رخت خواب خود قرار دادند. روی زمین می خوابند و رخت خوابی پهن نمی کنند. بعضی ها می پرسند آقا مبلمان کردن منزل چه حکمی دارد؟ عرض می شود سیره ائمه دین نبوده که منزل را مبلمان کنند. می پرسند آقا مبل گذاشتن در منزل و روی آن نشستن حرام است؟ نه حرام نیست، ولی شما دنبال حرام بودن و نبودن آن نباشید. ببینید سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سیره امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام چه بوده است. ایشان روی زمین می نشستند و ساده زندگی می کردند. یکی از اشتباهاتی که سبب می شود حتی برخی از اهل علم مطالب را وارونه متوجه شوند و بیان کنند این است که به سیره ائمه مراجعه نمی کنند و با روش زندگی ائمه علیهم السلام آشنا نیستند. ولذا مثلا می گویند آقا روی مبل نشستن هیچ اشکالی ندارد، بلکه مطلوب هم هست و اصلا خوب نیست انسان روی زمین بنشیند. آخر پیغمبر شما روی زمین می نشستند و نشستن روی زمین و غذا خوردن بر روی زمین و تواضع در این حال را به عنوان سنت خود قرار دادند. امام صادق علیه السلام درباره آن حضرت می فرمایند کان رسول الله یأکل اکل العبد و یجلس جلسه العبد و یعلم انه عبد. روش و عادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که مانند بنده غذا می خوردند و مانند بنده می نشستند و در همه حال به بندگی خود معترف بودند. چطور ممکن است با وجود این سیره و این روایات کسی بگوید بهتر است انسان روی مبل بنشیند؟ بله، حالا اگر در منزل انسان یک صندلی ساده برای مواقع ضرورت باشد تا اگر مریضی، پیرزنی، پیرمردی هست و پایش درد می کند روی صندلی بنشیند اشکالی ندارد. زاهدین در دنیا و راغبین در آخرت که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا می‌فرمایند مبل و امثال آن که در منزل ندارند هیچ، بلکه تشک و فرش نیز ندارند و تشکشان خود خاک‌های زمین است و ما احاطی با اینها عطری ندارند که به خودشان عطر بزنند. همین آبی که برای آشامیدن و شستن هست عطر ایشان است، یعنی با همین خودشان را شستشو می دهند و پاکیزه می کنند. ول قرآن شعارا، قرآن شعار این هاست. شعار یعنی لباسی که زیر پیراهن می پوشند و به بدن می چسبد و در خلوت هم در بر انسان است. قرآن شعار این هاست، یعنی همیشه قرآن را در بر دارند، نه اینکه در جیبشان است، بلکه با قرآن همراهند و به آن عمل می کنند و دائما آن را می خوانند، به خصوص در خلوت خود که با قرآن مأنوسند و در مضامین آیاتش تأمل می کنند. و دعا دسارا، لباس روی آنها دعا و خواندن پروردگار است. دسار لباس رو و رو انداز را می گویند. لباس زیرین آنها قرآن است و لباس رویشان خواندن پروردگار است. پروردگار را زیاد می خوانند و آشکارا و علنی هم می خوانند و اظهار می نمایند و به وسیله دعا خود را از حوادث و بلایا حفظ می کنند. ثم قرضوا الدنیا قرضا علی منهاج المسیح. سپس ایشان دنیا را بریده اند و قیچی کرده و تکه تکه نموده اند. همانطور که منهاج و روش حضرت عیسی مسیح علیه السلام این گونه بود. یعنی دیگر دنیا در نزد آنها به کلی از حیز اعتبار ساقط است و به هیچ وجه دنبال دنیا نرفتند. همانطور که روش حضرت عیسی مسیح علیه السلام این بود که چراغ آن حضرت در شب ماه و رخت خواب و فراشش زمین و بالش و متکای حضرت سنگ و خوراک حضرت گیاهان بیابان بود. حالا ما نمی خواهیم بگوییم که شما هم طبق همان منهاج عمل کنید. نه، منهاج ما منهاج حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که منهاجی قویم تر و کامل تر از منهاج حضرت مسیح علیه السلام بوده است. ما باید مثل زندگانی حضرت رسول اکرم زندگی کنیم، از نعمات دنیا استفاده کنیم، ولی یک زندگی ساده و بی‌آلایش داشته باشیم، چه در مطعم، چه در مأکل، چه در مشرب، چه در مسکن، و در همه امور ببینیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چطور زندگی می کردند، چه در مأکل، چه در مشرب، چه در مسکن. و در همه امور ببینیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چطور زندگی می کردند.